استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کابل میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروخ.
مقام های محلی ولایت غزنی از کشته شدن 22 طالب مسلح و 13 تن از نیروهای امنیتی افغان در این ولایت خبر می دهند. در نتیجه چند انفجار در پایتخت عراق، ناوقت دیروز حداقل 6 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند و امریکا و کره جنوبی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو در مورد صلح افغانستان اشتراک نخواهد کرد. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر گفت که تا هنوز با روسیه در مورد چگونگی برگزاری این نشست به توافق نرسیده اند و افزود
قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که یک هیئت 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار شود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های محلی ولایت غزنی از کشته شدن 22 طالب مسلح و 13 نیروی امنیتی افغان در این ولایت خبر می دهند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح و قوای امنیتی دیشب در جریان درگیری در ولسوالی های خوگیانی و مالستان وارد شده است. به گفته وی در این درگیری 15 طالب مسلح و 3 نظامی افغان زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی افزود که طالبان در ولسوالی خوگیانی این ولایت بالای یک پست اردوی ملی حمله کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که 18 تن از نیروهای امنیتی در غزنی کشته شده و 6 تن دیگر آنها زخم برداشتند، اما وی در مورد تلفات افراد این گروه چیزی نگفته است. مقام های امنیتی در ولایت فاریاب می گویند که مسئول نظامی طالبان در این ولایت در اثر زخم هایی که برداشته بود درگذشته است. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت که ملا یوسف معروف به حقیار به اخیراً در جریان درگیری با قوای امنیتی زخمی شده بود. آقای یورش در این مورد بیشتر گفت.
قاری یوسف مشهور به حقیار که رئیس کمیسیون نظامی برای 3 ولسوالی که ولسوالی های شیرین دگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد بود که این دو شب قبل در جریان نبردهای رویارویی با نیروهای امنیتی مامقی در قریب بازارقلی ولسوالی شیرین دگاب شدیداً جراحت برداشته بود. دو شب که تحت مداوا بوده نزد طالبان در منطقه به نام عطاخان خوجه که مربوط به ولسوالی پشتونکوت است، در یکی از مخفیگاه های طالبان زیر تداوی کشته شد.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه چند انفجار در بغداد، پایتخت عراق، ناوقت دیروز حداقل 6 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. شهرهای شیعه‌نشین صدر و قادمیه شاهد این انفجارها بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. با آنکه حکومت عراق و متحدین غربی این کشور میگویند خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق کاهش یافته، باز هم این کشور با تهدیدهای داعش و شبکه القاعده روبروست. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات در حال صورت می‌گیرد که قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در چند روز آینده با همتای کره شمالیش در نیویورک دیدار کند. با آنکه به دنبال دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور، واشنگتن از تعویق تمرینات نظامیش خبر داد. باز هم مقام‌های آمریکایی گفتند که تمرینات امروز محدود است و تنها 500 سرباز در آن شرکت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا دیروز به تلویزیون CBS گفت با مقام‌های کره شمالی روی خواست‌های واشنگتن به خاطر خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و تنظیم دیدار دوم رهبران دو کشور گفتگو خواهد کرد. و نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجوی را کشتند که گمان می رود در دوم نوامبر بالای قبطی های این کشور حمله کرده بودند. وزارت داخلی مصر گفته که شورشیان را در ولایت المنیا جایی که بالای قبطی ها حمله شده بود هدف قرار داده است. در حمله دوم نوامبر که بر زائران قبطی صورت گرفت حداقل 7 تن کشته شدند. گروه داعش بدون اینکه جزئیات بدهد مسئولیت حمله را پذیرفت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به کدام توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد می کنند.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا؟ امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره؟
در مسائل جهانی نافذ شدن دور جدید تعزیرات امریکا بر ایران را دنبال میکنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو تاکنون به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت شش نفری اعضای این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می‌ورزند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، وزارت خارجه افغانستان در حال که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری گفتگوهای صلح و البته نشست مسکو سخن زد، ولی اما گفت که تا هنگامی که حکومت افغانستان در پیوند به جزئیات این نشست با روسیه به توافق نرسیده، اینا در آن نشست اشتراک نخواهد کردن. البته دولت افغانستان بحثی را که با آقای صبغت، البته صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه داشتم، اونا گفتن که شورای عالی صلح افغانستان البته از به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد داشت، بل به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک میکنه. ما میخوایم قسمت از صدایش داشته باشیم.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنه. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
ای که حکومت افغانستان از نشست مسکو چه هست البته خواستش، ما از آقای احمدی پرسیدم در این باره چیز بیشتر روشنی نپرداختن و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته که برای اشتراک در این نشست آمادگی دارن و اشتراک میکنن و اون نشستایی که به رهبری حکومت افغانستان باشه مورد استقبال حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت در پیوند به روند گفتگوهای سال. حالا اگر بپردازیم به این که قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی برگزار شود در روسیه، اما به علت آنچی که مسئولیت بیشتری نشست از طرف حکومت افغانستان گفته شد، مقامات روسیه هم تصمیم گرفتن نشست به تعویق بیندازن. خب حالا اگر بگیم که قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای گفتیم که باید برگزار میشد، پیشتر هم مقامات روسی هم گفتن که نشست مسکو به هدف صلح افغانستان تا پایان ماهای روان ماهی روان میلادی برگزار میشه و به شمول افغانستان به نماینده آمریکا، طالبان و برخی از کشورهای منطقه هم دعوت داده شده بوده تا در این نشست حتما اشتراک داشته باشند. خب گروه طالبان هم در این باره تا هنوز موضعشان روشن نساختن که در این نشست اشتراک خواهد داشتن و یا نه، ولی مقامات روسی پیشتر گفته بودند که برای اشتراک در این نشست طالبان آماده هستند. در تازه ترین گزارشی که همچنان از طرف رویترز پخش شده، مسکو گفته که حامد کرزی و رئیس جمهور پیشین افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هم اشتراک خواهد داشتن و پذیرفتن این دعوت از طرف روسیه. اما اینجا نگاه ریاست اجرایه در پیوند به نشست مسکو متفاوتر از وزارت خارجه است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه را هم ما با ایشان صحبت داشتیم، اینا میگه که نشست مسکو راهگشای روزنی صلح افغانستان خواهد بود و امید و انتظار دستاوردهای بیشتر از این نشست دارند. آقای میثم میگه که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل نه، بل به عنوان یک نماینده حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در این نشست اشتراک خواهد داشت. بس دیگه که ما داشتیم با آقای احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح، اونا هم میگن که 4 تا 6 نمایندیشان در این نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک میکنن. ما قسمت از صدایش میخوایم بشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه را که بین 4 تا 6 نفر اعضا داشته باشه به نشست مسکو برای صلح افغانستان میفرسته، یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه به نمایندگی از افغانستان.
در کل اگر یک نتیجه گیری داشته باشیم، ما نظر مشران جرگه افغانستان هم داشتیم. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگه که فرصت خوب است نشست مسکو اگر حکومت افغانستان از او بهره ببره و از این فرصت استفاده بکنه. بس که آقای صدیقی به او میپردازه، میگه که اوضاع روان در کشور حالا گونه است که امریکا و روسیه به این نتیجه رسیدن که صلح در افغانستان به سود اونها هم است و حداقل باید این نشست یک نتیجه مثبت را داشته باشه در پیوند به صلح.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقامهای روسیه در پیوند به نشست مسکو تا کنون به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت 6 نفری آنها به نمایندگی از دولت در این نشست اشتراک میکنند. از سوی دیگر آگاهان سیاسی افغان به این باورند که موقف گیری دوگانه میان شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح میکاهد. پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش‌های صلح دیدگاه‌های واحد داشته باشند. همکارم تمیم احگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده که موجودیت موقف‌های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نماینگر چیست؟
فکر میکنم که شورای عالی صلح در مشوره با گروه‌های خارجی و مملکت خارجی عمل نمیکنه و اونو از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر میکنن، اما وزارت امور خارجه جزء حکومت هست، جز قوه اجراییه است، به اون لحاظ او نمیتونه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدمی را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواد که با پیروزی برسه باید هماهنگ بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان، اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان را در اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلام میکنه که ما یک گروپ 6 نفری یا چند نفری در او اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت او با کدام نتیجه نمیرسه، اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
امریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست های با طالبان هم داشتن، یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه قوم میشینن به خاطر صلح با طالبان، معنایش ایست که پروسه امریکا را ناکام خطاب میکنن.
موقفگیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنن معنایش ایست که همو کسی که ما میخواییم امرای افغانستان صلح بکنن که عبارت از طالبا باشن هیچ وقت اعتبار نمیکنن بالای صلحی که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متعقل میشن که اینا استقلال ندارن و اینا میتونن فیصله هایی که ما امراج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمی کنه، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمی کنم، برای دیکی مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او یک وقت به مفاد افغانستان نمی سنجه، به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از این که اینا او را تایید کردن که با نشست صلح مسکو ارزش میتیم، قبلا هم نشستن با کدام نتیجه نرسیدن.
پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به اندازه توان با دکاندارانی که دکانهایشان در مارکت های جاده نادر پشتون آتش گرفته است کمک می شود. و امروز قبل از نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت که حکومت در پیوند به این موضوع به یک کمیسیون وظیفه سپرده است تا این رویداد را بررسی کرده و ابراز امیدواری کرد که پس از آن ادارات زیرفت نقششان را در این زمینه ادا کنند. به اثر آتش سوزی شب جمعه در مارکت خیرخواه در جاده نادر پشتون کابل که چند مارکت نزدیک آن نیز آتش گرفت، به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این رویداد برای دکانداران میلیون ها دلار زیان رسیده است. در مارکت های خیرخواه، کابل، اتفاق و زرنگار که آتش گرفتند، اکثر سامانالات برقی، موبایل و وسایل مورد نیاز خانواده ها به فروش می رسید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در جریان یک هفته اخیر با استفاده از سیستم تیر، صدها متریک تن سیب به پاکستان صادر شده است. در یک ویدیوی نشر شده سوی این وزارت آمده که در میان این سیب ها بیشتر حاصلات سیب ولایت میدان وردک شامل می باشد. از افزایش صادرات سیب در حال خبر داده می شود که ولید احمد تسل، رئیس زراعت ولایت میدان وردک، روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات سیب این ولایت به 90,000 تن رسیده است. اما قبل از این هفته گذشته برخی از تاجران شکایت داشتند که با وجود افزایش حاصلات سیب، پاکستان اجازه صادرات سیب آنها را به آن کشور نداده و آن را در بندر تورخم متوقف ساخته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که این تعزیرات تنها بالای صادرات آن تاجران وضع شده است که سیب کشورهای دیگر را به نام افغانستان و پاکستان صادر می کنند. این هم خبر از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول 59 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی.
دوره جدید تعزیرات امریکا بر ایران در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار دارد. این تحریم ها سر از امروز نافذ می شوند. اما تا هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریدن نفت از ایران از این تعزیرات معاف می شوند چیزی گفته نشده. امریکا تعزیرات را بر ایران اثر می گیرد که بر اساس توافق نامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکار همکار مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. نایب صاحب مانده نباشین.
جور باشین، زنده باشین. سلام به شما و شنونده ها.
این تعزیرات کدام سکتورهای ایران را مشخصا هدف قرار میده؟
بله، این تعزیرات سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران را مورد هدف قرار میده و مقامات ایالات متحده آمریکا اعلان به طور فوری اعلان نکردند که تا این تعزیرات بخشهایی از تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران به گفته آنها جهت تغییر آوردن در رفتار و پایان دادن فعالیت های تخریبی ایران می باشد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تعزیرات از سخت‌ترین تعزیرات خوانده است.
بله، مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد چی میگن؟
بله، مقامات ایرانی، رئیس جمهور ایران در عکس العمل به اقدام امریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی کشور گفت که ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعزیرات را خواهد شکست. حسن روحانی افزود که امریکا می خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعزیرات را خواهیم شکست. دونالد ترامپ در اشاره به وضعیت اقتصادی که ایران به خاطر وضع تعزیرات قبلا با آن روبرو شده بود گفت ما خواهیم دید که بر سر ایران چه اتفاقی میافتد. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا روز جمعه گفته بود که با وجود اینکه واشنگتن و برخی کشورهای اجازه خریداری نفت را میدهد، اما تعزیرات با شدت تمام اعمال میگردد.
گفته میشه که امروز با تنفیذ این تعزیرات فهرست کشورهای نیز اعلان خواهد شد که برای مدت از این تعزیرات معافند. در این مورد اگر معلومات دارین لطفاً ما را در جریان بگذارید.
بله، هرچند آمریکا به 8 کشور برای یعنی 8 حوزه قضایی گفته شده برای 6 ماه اجازه داده شده تا خریداری خود را از ایران ادامه دهد، اما قصر سفید در ارتباط با وضع تعزیرات و تدابیر جدید هشدار داده که مشتریان ایران خریداری نفتشان را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که جنبه حقوقی این تعزیرات امروز اعلان میشه، در حالی که خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند، اما عراق و ترکیه قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت که به کشورهایی که معافیت داده میشود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت را از ایران به صفر برسانند.
بسیار تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مقیم نایب درباره تعزیرات جدید امریکا بر ایران معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اقارب قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه و خانواده هایشان تسلیم نشده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از خانواده ها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ولایت فرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد می کنند. با گفتن ها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدام امنی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یک نزد اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ میآورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت می باشد.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا؟ امی بود صلیب سرخ که کتاب فعلا اجساد ما وجود ندارد؟
امینی همچنان می افزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک مهم شده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفته از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بودن، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیربت با جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانیان را به خانوادهشان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خواهد کردی؟ انسان زنده نیست دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. این هر لحظه این جسد این شهید خراب شده میره. ایره تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیزی وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه هم را خود میدونی. اما بازم منیس یک شروند فرایی خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مسئولان لوای اردوی ملی فرام میگوید که عملیات جدی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت آغاز نموده و بزودین اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا میرزاد کمانان لوای اردوی ملی فرام میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیانی بزرگان قوم معطل نموده بود. ولی فعلا به گونه جدی عملیات تازی آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داده شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم همون قریه که اینا به ما تثبیت شده بود این فریب داد بالاخره مردم این قریه وقتی که ما داخل شدیم همین جسد هم نبود و اون محترم نبود بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از مجرد برام فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلن به خاطر تثبیت محلی که این در یک موتر انتقال میتن موتر مازداست یعنی می تثبیتش دقیق شده که عملیات خاص کماندوی سرش اجرا میشه انشاءالله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 جسد از جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسئله دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چی وقت موفق میشوند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
گزارش بود از انکشافات حادثه اخیر سقوط طیاره هلیکوپتر در فرا و دوستان عزیز در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را بیشتر روی موضوع صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در شماره امروز خود در یک مطلب نوشته است که مشران جرگه افغانستان از حکومت خواسته است که به منظور استفاده درست از تلاش های صلح در نشست مسکو از یک موقف قوی شرکت کند. در ادامه مطلب آمده است که اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز گذشته روی این مسئله تاکید کردند که حکومت افغانستان باید از فرصت های به وجود آمده در بخش صلح استفاده موثر کند. ویسا به نقل از آصف صدیقی معاون مشران جرگه نوشته است که حکومت افغانستان باید در نشست مسکو شرکت کرده و برای صلح در کشور لابیگری خوب کند. روزنامه غیر دولتی دنیا نیز در مطلب خود در این مورد نوشته است. دنیا نگاشته است که شورای عالی صلح افغانستان گفته است که یک هیئت 6 نفری این شورا به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست شرکت می کند. اما روزنامه به نقل سید احسان طایری سخنگوی این شورا نوشته است که این افراد هنوز مشخص نشدند. دنیا در یک مطلب خود در مورد صلح افغانستان نوشته است که به زودی نشست علمای دینی افغانستان، اندونزی و پاکستان برگزار می‌گردد. در مطلب آمده است که در این مورد در سفر رئیس شورای علمای اندونزی و دیدار وی با اعضای شورای عالی صلح افغانستان در کابل گفتگو شده است. نویسنده مطلب این را نیز نوشته است که اولین نشست میان علمای سه کشور در ماه ثور سال جاری در اندونزی برگزار شده بود که در این نشست عملات انتحاری عمل خلاف اصول اسلامی خوانده شده و از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شد که از جنگ دست برداشته و صلح کنند. روزنامه غیر دولتی مسیر در یک مطلب خود نوشته است که چین و پاکستان از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. در ادامه مطلب آمده است که پاکستان و چین در موضوع افغانستان روی گسترش همکاری ها و حمایت از پروسه صلح به رهبری افغانها تاکید کرده است. روزنامه این موضوع را به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته و گفته است که این موضوع در دیدار میان رئیس جمهور چین و عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشور چین مطرح شده است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در یک مطلب خود روی گفتگوهای صلح و نقش و شرکت زنان در این گفتگوها تاکید کرده است. روزنامه دولتی اصلاح در پیوند به نشست مسکو در یک مطلب خود نوشته است که امید افغان ها این است که در گفتگوهای صلح باید اختیار از طالبان مسلح باشد نه از کدام کشور دیگر و یا اداره استخباراتی. در مطلب آمده است که در گفتگوهای صلح در پیوند به نشست مسکو باید فریب و یا کدام چل سیاسی نباشد بلکه باید صداقت وجود داشته باشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما، سلام با کارکنان رادیو آزادی. همین مردم اولسوالی پرچمن از دست خوشتالی اقدر رنگ میبره که چی بگم. صحاب هم نداره، کسی غمخور هم نداره. سلام من رو مقامای بلند برسانیم که تا خیلی رنگ ببریم. به خیلی سر خیلی زندگی تک دارم، خیلی زندگی بد دارم. یک کمکی از طرف دولت باشو باید به سر رسیگیری گیف کنه. چرا که سر شده عواز زمستان گوشنگی جای مسافرت هم نمیشه، جای رفت هم نمیشه، مهاجرت هم تا بکی. همی سلام من برسانیم مقامای بلند. سلام علیکم خدا.
سلام خدمت شما، همکاران شما. از ولایت ایراد از ولسوالی قویان زنگ میزنم. راجب زعفران، علیف از فصل چیدن گل زعفرانه. قیمت ها خیلی پایینه. چند بارم گفتم لطف کردیم شما هم پخش کردین، مسئولین دروغ خیلی گفتن. میایم صفحه تلویزیون فقط لغت پراکنی میکنن و بس خلاص. امروز یک کیلو گل زعفران همراه با برگ و که زمین میچینن، 40 افغانی تمام میشه فقط چینن گل، ولی فروش از 3100 افغانی الی 4000 افغانی. 4 سال پیش 3 سال پیش تقریبا 1300 افغانی 1200 افغانی بود 3 کیلو گل زعفران بدون پاک کردن، ولی امروز متاسفانه به 350 افغانی الی 400 افغانی بیشتر نمیخرن. همه لطفاً یک حال به فکر به حال مردم کنن. من خودم شخصا تقریبا 20 افغانی سرمایه گذاری کردم روی زعفران. امروز عواید روزانه خود اگر حساب کنم 200-300 افغانی از زعفران نمیشه. همه پخش کنیم، سعی کنیم بلکه یک مسئول دلسوز پیدا بشه به این مملکت، در دقل گپایی که میزنن راست بگه و عمل بکنه، در عمل یک چیز پیاده کنه، نه که در